أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. توفیقی است به حمد الله معظم مبارک خانها و آیان در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین آیات بینات سوره مبارکه فاطر را مطرح می کردیم و امشب هم در این شب پایانی انجمن و شام عاشورای حسینی آیاتی رو که در ردیف بحث است آیه 12 و انشاءالله آیات بعد از اون رو محضر مبارکه خانم ها و آیان مطرح خواهیم کرد. خب در آیه پیشین دیدیم خداوند سبحان برای اون که آدمی رو از نخوت درونی به زیر آورد ارجاع به اصل وجود می دهد. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. خداوند سبحان اشاره میکنه انسانی که فراموش میکند اصل وجودی خودش رو و شناخت به خودش نداره، تشکیک در اصول میکند و انسانی که بالاخره فراموش کرده است مبدأ وجودی او چیست. به همین خاطر برای اینکه انسان اون نخوت و غرور درونیش شکسته شود در آیات متعدد قرآن آدمی به اصل وجودی خود ارجاع داده میشه. خواندیم در آیه شب گذشته که انسان از خاک آفریده شده است، دو شکل اون مستقیم و غیر مستقیم رو توضیح دادیم. به دنبال اون فرمود نطفه مایع قلیل اندک بیمقداری که ماء مهین است به تعبیر قرآن، پستی دارد. مبدأ وجودی این انسانی می شود که کوس انالحق می زند و ادعای انا ربکم الاعلا می کند. این انسان اونگاه به دنبال اون بحث زوجیت رو فرمود و بعد هم این که این انسان با همه وجود تحت سیطره الهی است، اصل وجود اون از خاک تا پایان و انقراض این عمر که در دست ذات حق است چه مقدار عمر دهد چه مقدار بکاهد، که مقوله عجل، عجل دوگانه در قرآن رو دیشب خدمت عزیزان، عجل محتوم را، عجل موقوف را، مطلق را، معلق را و عواملی که بر اساس خدا آموزه های دین می افزاید به باقی ماندن و دوام عمر انسان یا می کاهد اشاره کردم، دیگه تکرار نمی کنم. در پایان فرمود ان ذلک علی الله یسیر، تمام این فرایندها بر خداوند آسان است. به دنبال اون با توجه به این که این آیه برای تبیین حقیقت در حوزه انسان مربوط به نفس و درون خود انسان ها بود، یعنی و فی انفسکم افلا تبصرون، میخواست انسان ها با نگرش به خودشون به یه حقایقی در شناخت و معرفت الهی برسند و شیوه قرآن این است که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. خداوند در آفاق و انفس، در عرصه برون و درون حقیقت وجودی خیش و معرفت خود رو به انسانها می نمایاند. در این دعایی که الان پیاپی می خوانم خداوند سبحان ارجاع میده ما رو به عالم برون، به جهان پیرامون، بعد از اون که به درون و وجود خود انسان ما را عود داد، بازگرداند و توجه داد. فرمود و ما یستوی البحران، یکسان نیستند دو بحر. کلمه بحر در لغت عرب به معنای گستردگی است، من جمله آب وسیع و گسترده را بحر میگویند. به انسانهایی که دانش بسیاری دارند بحر العلوم گفته می شود. اساسا خود کلمه بحر یه وسعتی در این واژه وجود دارد. فرمود ما یستوی البحران، یکسان نیستند این دو دریا. حالا اشاره میشه کدام دو دریا؟ هازا عذبٌ فراتٌ، پدیده و چرخه بارش رو، باد و باران رو در یکی دو نوبت قبل اشاره کردیم و ویژگی ها و عظمت های این کار رو خداوند تأمین می کند. فاسکناه فی الارض، ساکن می کند در زمین. اون ماده اصلی حیاتی انسان ها رو که آب است و موجودات زنده از آن ایجاد می شوند. اما این آب ها وقتی میان در زمین دو گونند. یعنی اگر هفتهم زمین را آب تشکیل می دهد، اما هاوا عذبٌ فراتٌ سائغٌ شرابه، بخشی از این هفتهم و این آبها آبهایی است که عذب است، شیرین است. فراتٌ دلنشین است. کلمه فرات به معنای گوارایی است ابتداعا. بله، ما در ذهنمون یه فراتی هم داریم که تشنه آب فرات هم ای عجل مهلت بده. یه چنین کلمه ای رو هم داریم، از بلندی های آناتولی سرچشمه می گیرد. فرات سو، مراد سو، دو نهر عظیم، دو رودخانه بزرگ میاد جاری میشه، وارد عراق میشه، مشروب میکند سرزمین عراق رو. بعد میشه بین النهرین. اینجا این منطقه قدیمی ترین منطقه و گاهواره تمدن بشری بوده است به تعبیر ویلدورانت. بعد این دو با هم ملحق میشن، به تعبیر عرب ها شط العرب، به تعبیر ما اروند رو رقم میزنه، اونگاه به خلیج فارس میریزد. نام یکی از اون دو فرات است. کلمه فرات به معنای آب گواراست. به همین دلیل به اون رود هم، به اون نهر هم فرات گفته میشه. در مستحبات تولد فرزند اینه که نوزاد رو، کامش رو بردارن به ماء فرات او به ماء الفرات، یا به آب شیرین یا به آب فرات. اون فرات اولی به معنای گوارایی است، دومی به معنای اون علمی است که برای اون رودخانه گفته شده است. این در مستحبات باب به اصطلاح تولد فرزند است. هازا از بن فراتون، یه بخشی از این آبها و این بحر شیرین گواراست. سائق شرابه، نوشیدن اون سائق است. کلمه سائق از ماده سوق یعنی روان، جاری. گاه میگیم در عرف عامیانه بعضی از آبها رو میگید این آب آب سبکیه، این آب رو میگید آب آب سنگینیست، یعنی املاح بیشتری داره، چگالی این فرق داره با اون آب. آبی که روان و گوارا و برای نوشیدن با دستگاه هاضمه انسان هماهنگ از سریع الهضم است میشه سائق. سائق شرابو، بخشی از این آب آبهای قنوات است، چشمه هاست، نهر هاست، دریاچه های کوچک. آب شیرین است که آب قابل شرب انسان ها رو خداوند از این مسیر تأمین می کند. و هازا ملح اجاج، اما یه بخش دیگر از این آب ها که بخش عمده ایست ملح است. کلمه ملح رو ما به معنای نمک به کار میبریم، اما وقتی که یه چیزی نمک زده میشه، نمک سود میشه، در کلام عرب میگن مالح نه ملح. ملح به معنای همون که املاح میگیم، حالا نمکینی که بالاخره چیزهای غیر خدا آب در اون وجود داره. آبهایی است که ملح هست. و اجاج، گاهی از بحث نمکین بودن به سوی تلخی و گس بودن میل میکند. خب بخش دیگری از این آبها، این آبهای عظیم روی زمین رو که خداوند قرار داده است که باید چنین باشد، باید ملح اجاج باشه، به دلیل اینکه میلیون ها میلیون جاندار در این آبها زیست میکنند و میمیرند، اجساد اونها درون این آبهاست، باید گند زدایی بشه، هرچه بگندد نمکش میزنند، باید این آبها ترکیبش به گونه ای باشه که هیچ مشکلی برای زیست انسانها و آلودگی ایجاد نکنه با این اعماق گستردهی که گاه قعر این اقیانوس ها رو در بعضی از جاها میبینید بیش از 3000 متر است. خب این یه بخش دوم آب هاست و هازا ملحون اجاج. اما در این حال هر دوی این آبها سه فائده برای شما خداوند در اینها قرار داده است در امور زندگیتون. من کلن تأکنون لحمن تریا، از هر دوی اینها میخورید لحم، گوشت. اما لحمن تریا، شگفتانه ای رو قرآن در اینجا مطرح میکند که بسیار زیباست. لحم تری، تری از همون ماده میآید که تراوت میآید، اون بالاخره تازگی و شادابی بخشی و یه چنین چیزی رو از این کلمه تری و تراوت متوجه میشیم. چه زیباست این تعبیری که قرآن و راهنمایی که در این آیه شریفه میفرماد ذات احدیت. بالاخره میدانیم این آبزی ها و این پروتئین دریایی و این گوشت دریایی میشه گفت از بهترین هاست و هماهنگ ترین منابع پروتئینی. با وجود انسان که تریست، شادابی دارد، تراوت دارد، این بالاخره روغن غیر اشباعی که در اینها وجود داره سازگارترینه با دستگاه گوارش انسان، با عروق، با قلب. و واقعا این کلمه تری به لحاظ علم تغذیه اگر باز بشه خیلی نکات رو خداوند در همین واژه کوچک و کوتاه مطرح میکنه. من کل تاکلون لحمن تریا، یک، خب بالاخره از بهترین منابع تغذیه انسان دریاها، اقیانوسها، آبهای آزاد و غیر آزاد، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ تجاری که سهم مهمی رو به دوش میکشد، به لحاظ منابع تغذیه این سیفودها بالاخره چه کار میکند با انسان و چقدر مهم و قابل توجه است و یه صنعت و یه تجارت بسیار مهمی رو در زندگی انسان ها از دیرباز رقم زده است. دو، و تستخرجون حلیتن تلبسونها، و برون می آورید از این آبها حلیتن. کلمه حلیه به معنای زینت، اونچه که موجب آراستگی و زیور و زینت است. خب اشاره می کنه خداوند به باز استفاده دومی که از این آبها و آبهای گسترده زمین انسانها دارند. اون تا این جمله رو عرض کنم، حلیه اساساً به طور کلی خداوند نعمتهای خودش رو عزیزان به ما انسانها که بخشیده است، چه در حوزه شریعت، چه در طبیعت، در تکوین و تشریع، بناست که آفرینش برای انسان، دقت کنید، زیبا باشد، آراسته باشد. خداوند میتونست نعمتهای خودش رو در یه قالبهای به اصطلاح ساده‌ای بدون بسته‌بندی‌های اونچنانین الهی و رنگامیزی‌ها به انسان‌ها بده. اما انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، ما رو زمین هرچی براتون قرار دادیم زینتش کردیم. و میبینید خوردنی‌ها، نوشیدنی‌ها و زیبایی‌ها، مبصرات، دیدنی‌ها، همه رو خداوند در بالاترین شکل آراسته است، بسته‌بندی کرده است، رنگامیزی کرده است که انسان مبهوت و متحیر میمونه. یه میوه رو که نگاه میکند، یه خوردنی رو که نگاه میکنه لذت میبره. به همین خاطر فطرتاً انسان‌ها زیباگرایند. ما انسان‌ها اگر بهترین، عالی‌ترین خوردنی و نوشیدنی رو در یه شکل پلشت و زشتی به ما ارائه بدن رغبت نداریم، نمیخوریم. اما یه خوردنی ساده رو وقتی که در یه قالب زیبای آراسته ای رو پیش ما میگذارن با چه ولع و لذتی استفاده میکنیم. این فطرت الهیست که خداوند انسان رو زیبایی گرا قرار داده است. و این در حوزه طبیعت. خب باز این زیبایی در بانوان و خانومها جلوه بیشتری دارد، یه گرایش بیشتری به اون خداوند قرار داده است که در جای خودش وجود داره. در حوزه شریعت هم همینطور. این که ذات احدیت میفهمد ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، خداوند ایمان رو یه محبوبیتی داره، یه زینتی کرده است. یعنی اساسا حقایق دین زیباست عزیزان. توحید رو اگر انسان به حقیقت اون پی ببرد، تابلوی و جمالی زیباتر از جلوات توحیدی در هستی متصور نمیشه برای انسان. اگر آموزه‌های این دین رو انسان ببیند و ایمان رو، اجزای ایمان رو ببیند، عدالت ایمان رو ببیند، اگر وجاهت ایمان رو ببیند، اگر اجزای ایمان، صداقت ایمان رو ببیند، اینها اونقدر زیبایی‌هایی داره که انسان رو مبهوت می‌کند، مگر فطرت انسان باجگون و وارونه شده باشد. خداوند هم طبیعت رو هم شریعت رو آراسته است و زیبا کرده است برای انسان‌ها و زینت کرده است. فرمود و تستخرجون هلیتن، به همین خاطر شما برون میکشید از این دریاها هلیه ای را و زیوری هایی که تلبسونها، دقت بفهمید، تلبسونها از لبس به معنای پوشیدن، اما در کلام عرب هر آن چرا که انسان ها می افسایند به خودشون از اون تعبیر به لبس میکنه، کلاه سر میگذارن، این لبس القلنسوه است. اگر انگشتر رو دست میکنن در میارن میشه لبس الخاتم. تمام اینها لبس گفته میشه. از درون این دریاها برون میکشید این صنعت مهم مرواریدها را، صدف را، مرجان رو، این جواهر گران قیمت رو، اینها رو برون میکشید، این سنگهای قیمتی و بقیه موجودات دریایی این چنینی که زینتن و هلیه اند. به این دنیایی است که ملاحظه میفرمایید دیگه تجارت این، نقش اون در زندگی انسان، حلاوتی که به زندگی میبخشد، زیبایی که به حیات انسان میدهد، این رو هم به عنوان فائده دوم در اینجا حضرت حق مطرح میکنه. تستخرجون هلیتن تلبسونها، سوم، و تر الفلک فیه مواخره، و سوم این که میبینی پیامبر، خداوند به دلیل حرمت و احترام و شخصیت به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی، خطاب رو به پیامبر قرار میده، سخن را روی با صاحب دلان است، نگویند از حرم الا به محرم، و الا این مشاهده همه انسان هاست دیگه. و ترم فلک، و میبینی فلک را پیامبر، سومین فائده در این دریاها و بحر، مواخره. مواخر جمع ماخر و ماخره، از مخر به معنای شکافتن و باز کردن. سومین ویژگی، میبینی این کشتی ها را. کلمه فلک، فلکه، به معنای مسئله به اصطلاح شکل هندسی است که حالت تدویر داره، یعنی بیزی باشه، به این شکل باشه که قطر اطول داشته باشه، اصغر داشته باشه، و این شکل هندسی رو به همین خاطر ما به میدانها در گذشته، ما مشهدی ها میگفتیم فلکه آب، فلکه برق، این اصطلاح رو ما بالاخره شایع، هنوز هم بعضی از مشهدی های ما میدان بیت المقدس اینا رو میگن فلکه آب، با همون شکل فلکه مثلا به کار. دوستان شیرازی ما هم همینطور، همین الان کلمه فلکه رو به کار میبرن. و این کشت، کشتی، فلک است، یعنی این شکل رو داره. خداوند به شکل هندسی کشتی در اینجا اشاره میکنه، کما این که گاه به حرکت کشتی اشاره میکند، به روان بودن اون میگه سفینه. گاهی الان قاری بزرگوار در الرحمن میخوان و لهل جوار المنشعات فی البحر کالاعلام، به کشتی جاریه گفته میشود به دلیل روان بودن. و اینی که میگه لهو از آن خداست، خب اینا که شرکت های مهم صاحبان این کشتی هستن، بنگاه های مهم اقتصادی، کجا خدا صاحب این هاست؟ تمام این امر به ید الله هست، قانون وزن حجمی که خدا به این آب داده، به این متریالی داده که این کشتی ساخته میشه، از چوبش گرفته تا بقیه فلزات و عناصری که امروز به کار برده میشه، از این قاعده و قانون ورود جامد در سیال، اوریکا، اوریکای ارشمیدس، و تمام این قواعد همه از خداست که ما داریم بهره برداری اون رو میبریم و استفاده میکنیم. فرمود و تر الفلک، پیامبر میبینی این کشتی ها رو، فیه در این دریا، مواخر، میشکافند و حرکت میکنند. سومین ویژگی این که خداوند دریاها رو مطمئن ترین، ارزان ترین، مقرون به صرف ترین و میسور ترین راه ترابری و انتقاد برای انسان ها از دیرباز قرار داده است. امروز در دنیایی که مشاهده می کنید، اگر این صنعت فلج بشه، ما با رفت آمد هوایی و راهبری هوایی و زمینی نمیتونیم دنیا رو و این تجارتش رو اداره کنیم. بالاخره این کشتی های قول پیکر از خاور میانه این منابع سوخت رو منتقل میکنن این سو اون سوی دنیا، از اون طرف میبینید در این دنیا غلات مهم، کارخانجات و صنایع مهم چطور اینا جابجا میشه؟ اینا که از طریق هوا نمیشه، اینا که از طریق زمین امکان انتقال نداره در این حجم و ابعاد و گستردگی و منافع. اما و تر الفلک فیه مواخر، میبینی این کشتی ها میشکاف پیامبر دریاها رو، و شما انسان ها این گونه دارید از این آبراها به بهترین شکل استفاده میکنید، یه کانال سوئز میزنن، این فاصله ها رو اینطور کم میکنن، این ارتباطات فلان میشه، و لتب تقوم فضله، تا اینکه شما ابتغاء فضل کنید. ابتغاء از ماده بقی میاد به معنای طلب، اما هر طلبی رو بقی نمیگوین، دقت کنید. اگر انسان چیز رو با جدیت و توجه و دقت طلب میکنه میشه بقی، میره به باب افتقال شدت میگیره. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. مؤمنین هنگامی که ظهر جمعه اذان گفته شد رها کنید، دیگه این ساعت رو به خدا بدید، دیگه دنبال بازار نباشید. اما اشکالی ندارد، فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله، وقتی که تمام شد کار عبادتون برید دنبال ابتغاء فضل. ابتغاء فضل در قرآن معادل است با کسب و کار و تلاش اقتصادی. بسیار مهمه که خداوند از مسئله اقتصادی انسان ها به ابتغاء الفضل یاد میکنه. تلاش جدی مهم مقصودی که در رابطه با طلب فضل خداوند است. خیلی تعبیر مشفقانه است. وجود مبارک امام صادق، امام باقر، دیدم داره این آقای زراره بود، کی بود؟ یکی از اصحاب، مثلا بین روز داره حرکت میکنه سلانه کنار کوچه فلان مدینه. این نگاهش کردم، فرمودن این چه وقتیه که تو اینجا زندگی میکنی، قدم میزنی؟ اقدو الی ذکر، بشتاب به سوی کسب و کار. تو الان باید دنبال کار و کسب و تجارتت باشی، نه اینجا قدم بزنی. این عزت توست، این ابتغاء فضل خداست. خداوند سبحان از کسب و کار و تلاش و برو کار میکن مگو چیست کار که سرمایه جاودانیست کار، تعبیر به ابتغاء الفضل میکنه. به جد فضل خدا را جستن و طلب کردن. لتبتغوا من فضل. خب این سومین عاملی که فرمود. بعد در پایان اینو بگم تا برگردم اول آیه، بحث داریم. ولعلکم تشکرون، خداوند این مسیر رو، این نعمت ها رو به شما داد. این سه استفاده رو از دریاها دارید، اون عذب فراتش و این ملح و اجاجش، اما عمده اینه که لعلکم تشکرون، باشد که شما شکرگزار باشید. دیگه صدها بار چون گفتیم دیگه گفتن تفصیلی نداره. وای وای کاش ما عزیزان مفهوم شکر را ما مسلمانان تحریف نمی کردیم، مانند بسیاری از مانند مفهوم ذکر، مانند مفهوم فکر. متاسفانه این مفاهیم کلیدی قرآن تحریف شده در میان ما مسلمانان. دیگه ما وقتی کلمه شکر رو به کار برده میشه، ذهنمون میره که دیگه خب الحمدلله و الهی صد هزار مرتبه شکر، اگر سفره گسترده تر است، اگر کوچکتر الهی هزار مرتبه شکر، اگرم خیلی کوچکتر و نان و پنیر منزل خودمونه که الهی شکر. بالاخره این گمانمون از این رفته است که شکر یعنی یه مقوله گفتاری است که بر زبان جاری میشه و ابدا هیچ دخلی نداره. شکر یه امر معرفتی است عزیزان، معرفت و نعمت بالقلب، شناخت داده های الهی، فرصت هایی که خدا در وجود به انسان داده است. هنگامی که انسان بازیابی می کند این فرصت ها، این میشه فاز اول شکر. دو، هنگامی که این نعمت ها و داده ها و فرصت ها رو متوجه میشه، اقرار میکنه که نیست مگر از ولی نعمت و حضرت احدیت و وامدار کسی دیگری نیست انسان، این میشه مرحله دوم شکر. سوم، استعمال نعمت، به کار بستن نعمت ها در آن مسیر و در راستایی که آموزه های الهی است، و برای همون خداوند به آدمی این فرصت و نعمت رو داده است. این سه اگر کنار هم جمع شد میشه مقوله شکر در قرآن. هیچ دخلی به تشکری که ما میگیم نداره، اصلا هیچ ربطی نداره، اینا مشابهت لفظی داره با هم به لحاظ ماده. لعلکم تشکرون، خداوند اینها رو، این فرصت ها رو بهتون داده، شما رو از خاک آفریده است. نطفتون کرده، زوجتون کرده، این عمر رو بهتون داده، این زمین رو هم، این بستر رو هم براتون گسترش داده، و لعرض فرشناها و فنعم الماهدون، سفره رو اونچنان چیده است که ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. ما که نبودیم تو این عالم، خداوند چگونه این بساط و این زمین و این دریا و این ذخایر و این منابع و این لذتها و نعمتها و زینتها رو برای ما فراهم کرد؟ حالا شما بیاید بی‌انصاف ها درست استفاده کنید این چه خدا بهتون داده، در همون مسیری به کار ببرید که خداوند بهتون داده است. بگذارید برگردم یه عرض به خدمتون، به قول این دوستان یک فلشبک بکنیم به اون بحث شیطان و منکان یرید العزه و غرور قبلی. ببینید تو اون آیه‌ای که عرض کردم خدمتون، ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. شیطان گفت من میام میایستم این صراط مستقیم رو، انسانها رو از پشت سر پیش رو راست چپ محاصره میکنم. توضیح دادم اون شب اون چهار تا چیه. بعد گفت این کارو میکنم که خدایا ولا تجدو، کار من برای اینه که ولا تجدو اکثرهم شاکرین، که شکر رو از انسانها بگیرم. تمام همت من شیطان یک کلمه است، اینه که انسانها داده هایی که تو بهشون دادی، نیروی عقل را، احساس و عشق را، بازو و قدرت را، ذکاوت و هوشمندی را، پدر را، مادر را، فرزند را، شهوات رو، اینها رو در مسیری به کار ببرن که تو معین نکردی. تمام همت من اینه که راه استفاده نعمت ها رو از انسان ها به کجراه ببرم. ولا تجد اکثرهم شاکرین، اگر این سخن ثواب است پس پل آن طرف آب است. تمام کار خراب ما از همینه که شکر را گم کنیم. عزیزان فرمود لعلکم تشکرون. خب این آیه رو ملاحظه فرمودی در راستای آیه پیشین، این اشاره میکنه ذات احدیت که بدونید اونهایی که دنبال عزت بودید، مسیر عزت خداست. خداوند اینطور داره عزت رو بهتون میده، وجودتون رو اینطور عزتمند آفریده است، بساط و سفره رو این گونه براتون عزتمند پهن کرده. الان ادامه میدم آیه رو، اما در این آیه شریفه نکته‌ای داریم که این خیلی مهمه. فرمود و ما یستوی البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه و هذا ملح اجاج. این تفسیری بود که به لحاظ لفظ خدمت عزیزان گفتیم، اما در این آیه شریفه تفسیر دومی، یعنی برداشت دومی، هیچ منافات نداره. ما گاهی آیات قرآن میبینید 20-22 استفاده ازش میشه. ان القرآن حمال ذو وجوه به تعبیر امیرالمؤمنین، این وجوه مختلفی است که استفاده میشه. یه وجه دوم استفاده از این آیه وجود داره که موضوعش موضوع امروز ماست، موضوع عاشوراست. ما یستوی البحران، بحر در قرآن گاه به وجود و جامعه انسانی گفته شده است. آیه رو باز میخواندن، مرج البحرین یلتقیان، رگ رگ است این آب شیرین آب شور، در خلائق می رود تا نفخ سور، هازان خصمان اختصموا فی ربهم. انسان ها در طول تاریخ میشن دو اقیانوس بیکران، دو بحر، دو دریا، دو دسته، دو جامعه که تقابل با یکدیگر دارن. مرج البحرین یلتقیان، بینهما برزخون، بین این دو دسته انسان های فاصله هایی است که فکرها و عقاید باورهای اینهاست که اینها رو در مقابل هم قرار میده در طول تاریخ و این تقابل وجود داره. آیه شریف نظر به این داره، ما یستوی البحران، این دو بحر و دو اقیانوس انسانی یکی نیستن، بخشی از انسانها، هازا عذب فرات سائغ شرابه، انسانهای شیرین، انسانهای دلنشین، انسانهای زیبا، انسانهایی که وجودشون، انسان به جمالشون و کمالشون نگاه میکند محو میشه در اینها. بعد زجه میزنه، ناله میزنه، میگه خدایا چه میشد آقای جورج جرداق، چی میشد که هر 100 سال حداقل یه علی برای بشریت قرار میدادی؟ نگاه میکنه به وجودشون، میبینی بلغ العلی به کمالهی، کشفت دجا به جمالهی، اصلا اینها حسنت جمیع و خصالهی، صلو علیه و آلهی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
مبهوت میمانه انسان از زیبایی اینها، از شکوه اینها. هازا عذبٌ فراتٌ سائغٌ شرابه. اما نقطه مقابل دسته ای و گروهی از انسان ها رو میبینی که هازا ملحٌ اجاجه، انسان های گس تلخ قبیح پلشت پلید غیر قابل تحمل. این دو دسته انسان هم در جامعه در تقابلن، رگ رگ است این آب شیرین آب شور در خلائق می رود تا نفخ صور. و این تقابل ها در طول تاریخ بوده است و هست و خواهد بود بالاخره، تا اون زمانی که بالاخره بیاد اون شخصیت بزرگواری که اون توان داره تا بتواند این دو دستگی ها رو در جامعه بشری از میان بردارد. وجود نازنین مهدی فاطمه میتونه بیاد و این اتفاق برای بشریت بیفت. ببینید دقیقاً نگاه کنید، امروز در کربلا این آیه شریفه بود، ما یستبل بحران هازا عذبٌ فراتٌ سائغٌ شرابه. یه گروه رو که نگاه میکنی که 72 نفر بیشتر نبودند، اما چه زیبایی هایی، چه شکوهی، چه جلوه‌ای. متفکرین جامعه بشری امروز، اون کتاب اسلام اند مسلمز، آقای رینو، جوزف رینو نوشته این کتاب رو، میگه چرا حسین؟ اون زمانی نوشته که میگه 1370 سال میگذرد، الان 1385 تا عاشورا میگذرد، 15 سال قبل بوده این کتاب. میگه چی شده که حسین ابن علی اینقدر میدرخشد و مانده است؟ خب واقعا عرض میکردم دیشب خدمت عزیزان، کجا ما میتونیم باور کنیم که 1380 دیشب چه خبر بود تو این انجمن؟ همه جا ما یه قطره از اقیانوس بالاخره سوک و ماتم و فخر سید الشهدا. امروز در پنج قاره چه خبر بود؟ امروز در عراق چه خبر بود؟ در کربلا بین الحرمین چه خبر بود؟ و و و این چی شده؟ این آقا میگه این جمال و زیبایی های وجود حسین ابن علی است که حسین رو این گونه ریان ریا تازه و زنده نگاه داشته باشد. زیبایی هایش آزادگی شخصیت اوست که برای همه زیباست، برای انسان. ظلم ستیزی اوست که برای همه زیباست و جلوه داره و شکوه داره. راد مردی و بقیه ویژگی های اوست. بگذارید شما شراست یه جمله بگم، رسید موقع به بزرگوارشون، فرود آمدن در یه منزلی، میخواستن حرکت کنن فردای اون روز برای منزل بعدی قبل از کربلا، منزل شراف. فرمودن به یارانشون که آب بیشتر بردارید. گفتن آب بیشتر بردارید، بیشتر از مصرفمون تا منزل بعدی. این کارو کرد. فردا که راه افتادن دوی مرتبه از او، گفتن آقای درختای دیده میشه چیه؟ حضرت فرمودن نسب کنید. دیدن که یه سپاهی داره میاد، دیدن 1000 تا مرد جنگی دارن میان به فرماندهی حر بن یزید ریاحی. نزدیک شدند و حضرت فرمودن اینها که میان، اینا آتش زده اند، اینها آب نبوده در مسیرشون، اون آبی که من گفتم اضافه بردارید برای اینها بود. ظرفا رو آماده کنید. اومدن ریختن، به قول ما هر ظرفی داشتن آبها رو ریختن برای حیواناتشون و مشک‌ها رو هم به خودشون میدادن. یکی از اینا آقایی است به نام علی ابن طعان محاربی. این عقب افتاده بود از سپاه، گفت من رسیدم بیدم ای چه خبر اینا همه این چنین، و منم دست و پا میلرزید و از تشنگی و این حالت، و دیدم یه انسان خیلی زیبارویی با چهره عجیب خندان به من نزدیک شد، گفت تو هم تشنه ای؟ ان خراویه، من اهل بادیه بودم، حجازی اصیل بلد نبودم. ایشان به من گفت ان خراویه، نفهمیدم چی میگه. گفت انخل جمل، یعنی شطورتو بخوابون. من شطور. بعد دیدم خودش اومد یه مشک آبی رو به من داد. من اومدم مشک آب رو شروع کنم، دستام میلرزید نمیتونستم بگیرم. گفت خنس سقا، بیخ مشک رو محکم بگیر، نمیتونست. دیدم خودش اومد بیخ مشک رو گرفت، به من گفت حالا با آرامش آهسته آهسته آب بخور. من آهسته آهسته آب خوردم. بعد نگاه کردم دیدم خود سید الشهدا بود که امروز باید خودش و عزیزانش با لب تشنه به
شهادت برسن. خب ببینید اینها تابلوهای زیبایی بود که عذبون فراتون سائقون شرابو، اینها بیگه 1385 چیه؟ هر چه بگذرد روز به روز عاشورا تابلوی زیباتر خودش رو رو میکند و عیان میکن. اما نقطه مقابل اون گروهی که دیگه حالا فرصت نیست من بخونم خدمتون، آورده بودم که شمه از توصیف خود حضرت برای سپاه مقابل بخونم، اما بگذرد که اینا چه چهرهی بودن، اینا کی بودن، اینا چه کردن. یاران سید و شهدا می گفتند متا نفوز و معک، آقا کی فرصت میشه این سر رو بدیم؟ اون طرف می گفتن کم ته بلنا، هر سری که بیاریم چقدر میدید؟ این ملح عجاج است و آن عذب فرات است. خب این تأویلیست نه تفسیریست اصلا در آیه شریفه که وجود داره، مفسرین هم گفتن، از زمخشرین رو گفتن و دیگران، که نکته بسیار جالبیست. مشابه این هم در آیات داریم، همین تفسیر دوم و بسا شاید به شکل روایی و تأویلی هم وجود داشته باشه. به دنبال اون خب اومد خداوند ما رو نشان داد، این جلوه های دنیوی رو و این زیبایی ها رو، این حقیقت رو به ما نشان داد و نعمت های خودش، عظمت خودش رو. حالا یه مقداری سر ما رو میزنه بالا، به بالاتر میگه نگاه کنید، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. الان به زمین و دریاها نگاه میکردید، حالا به آسمان نگاه کنید، ببینید باز تابلوی جلال و جمال الهی رو ببینید خدا با شما چیکار کرده. یولج اللیل فی النهار، یولج فعل مضارع نشان دهنده دوام و استمرار از ماده ولوج. من سریع عرض می کنم ولج به معنای دخول است، نه هر دخولی، دخولی که یه شیئی وارد یه شیئی میشه اما با نهایت قدرت و دقت و فخر و فاخر بودن و تنتن و این چنینی. نمونهشو میتونیم در این بدونیم، بالاخره این جسم خاکی ما همون نطفه و علقه و مزقه، خداوند یه مرتبه میخواد چه بکنه؟ فیضا سویته و نفخت و فیه من روحی، یه روحی رو میخواد خدا به این جسم ملحق کنه که اصلا هیچ سنخیتی با این جسم مادی خاکی ما نداره. این جسم خاکی از خاک هست، باز به خاک برگردونده میشه، اما اون نفخه روحی که خدا به انسان میکنه خلق آخره، این چیز دیگه ایه. اینو جان که از عالم الویس یقین میدانم، رخت خود باز برانم که همان جا فکنم. حالا این روح میخواد، این سه ماه تمام شده، فرزند جنین وارد ماه چهارم شده، میخواد بیاد ملحق بشه به این جسم تا پایان عمر بماند. نام این میشه ولوج روح. خیلی سخت که اون نفس ناطقه انسانی و اون روح با این تن خاکی میخواد چیکار کنه؟ همکار بشه، بعد هویت و شخصیت انسان رو رقم بزنه. لذا به این ولوج گفته میشه، کما این که وقتی هم که میخواد خداحافظی کنه دیگه این تن رو بگذارد و برود، الله یتوفی الانفس، توفی بشه توسط خداوند، باز اونجا جداییش هم بسیار بسیار سخت، اونس گرفته دیگه حالا با این تن و این جداست. لذا از اون تعبیر به چی میشه؟ نظر. نظر، شنیدم به هنگام نزع روان، به هرمز چنین گفت نوشیروان، نیاید به نزدیک دانا و پسند، شبان خفته و گرگ در گوسفند. این ولوج یه فرایند پیچیده است. فرمود یولج اللیل فی النهار، خداوند شب رو در روز ولوج می کند، و یولج النهار فی اللیل، و باز روز را در شب ولوج می کند. این نکته ایست که در قرآن با ادبیات متفاوت گفته شده، دیگه سربسته عرض می کنم. از فراتر از 20 حرکتی که زمین داره ما با دو حرکتش خیلی مانوسیم، یکی حرکت وضعی است، یکی حرکت انتقالی است. ما با این دو خیلی زندگی میکنیم، تمام حیات ما وابسته به این دو حرکت است. یکی پدیده شب و روز رو برای ما ایجاد میکنه، یکی پدیده فصول رو برای ما ایجاد میکنه. خب این تنظیم شب و روز عزیزان، که زمین چه مقدار نور و حرارت نیاز داره، چه مقدار باید متوقف بشه، نور نباشه، حرارت نباشه تا زمین بمانه، کره سوخته نشه یا کره سرد نباشد و این تنظیم بشه دقیقاً برای حیات انسان، این پدیده شب و روز است که خداوندین رو چنان پیچیده و دقیق تنظیم میکنه که حیات بشر رو. هو الذی جعل اللیل و النهار خلفه لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، برای ذکر و شکر توجه و شناخت پدیده شب و روز براتون کافیه انسان ها. خب این آیه دو معنا داره. یه معنای آیه این که خب شما این تحول و انتقال شب و روز رو، یعنی حرکت وضعی زمین رو که نگاه میکنید، اگر ما این فرصت ها رو نداریم متاسفانه، اونقدر به زمین چسبیدیم که فرصت نگاه کردن به آسمان رو به معنای زیبایی که خداوند در قرآن میگه نداریم. اگر نظاره کنیم اون دمدم طلوع رو، یعنی فجر صادق که میاد پهنه افق رو میگیره، بعد اون لحظات مثلا نیم ساعته ای که یه ربع قبل از فجر، نیم ساعت بعد از اون، مثلا این 40-45 دقیقه رو اگر مشاهده کنیم، از یه بلندی شکوهی رو و عظمتی رو میبینه که انسان مفهوم یولجه رو درک میکنه و متوجه میشه. و باز دمدم غروب، این جابجایی و تداخل شفق و فجر و افق و اینها رو که نگاه میکنه میبینه چه تابلوی خداوند آفریده است و چه کرده است و با چه زیبایی این انتقال شکل میگیره، جابجایی میشه. معنای دوم این ولوجی که خداوند میگه مربوط به حرکت انتقالی است. شما میگید اول به اصطلاح فروردین، روز اول سال، شما اعتدال ربیعی دارید، روز 12 ساعت، شب 12 ساعت، بعد میگید طول روز افسوده میشه، از شب کاسته میشه، میاد ادامه پیدا میکنه تا عرض به خدمتون انقلاب تابستانی، یعنی تا روز اول تابستان این اتفاق میفته، بر میگرده باز تا روز اول پاییز اعتدال خریفی، اینها برابر میشن با هم، باز میاد تا کی؟ تا شب یلدا به اصطلاح ما، همون که میگید لب تنور گذشت و شب سمور گذشت به تعبیر پارسیان. لب تنورش اشاره به اون شب داغ تابستانی، اون شب سمورم، سمور از ماده سمره افسانه‌گویی، یعنی شبی که جز به قصه گفتن و اینها اونقدر طولانیه که نمیشه تهش کرد. این حرکت عظیم در طول سال داره، این تحول هی کم شدن و افسون شدن اضافه میشه. و جالب این که تمام تقویم نجومی شهر تهران رو، مشهد رو، یه منجم باشی 300 سال قبل 400 سال قبل استخراج کرده، اونی که ژئوفیزیک دانشگاه تهران میگه با اون فرقی الان ندارد. این یعنی چی؟ یعنی نظم ویژه الهی و انضباطی که خدا در این قاعده خلقت برای انسان‌ها مقرر کرده است. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس و القمر، اینها بر اساس اینه که خدا ماه و خورشید رو مسخر کرده است. اینا طبیعت ناآرام نیستند. این جوشش هستی که در دل خورشید، تبدیل هیدروژن به هلیوم، اتفاق عجیب پیچیده، ما درست نمی‌شناسیم خورشید رو عزیزان. 350 میلیارد تن در روز از جرم خورشید تبدیل بشه به انرژی تابشی برای ما. مجموعه نیروگاه‌های روی زمین تولید برق کنن در طول سال، این میشه چقدر؟ این چقدر وات میشه؟ همه اینها رو حساب کنید، برابر است با نصف روز تابش مستقیم خورشید به زمین. نصف روز تابش انرژی روشنایی که به زمین میبخشد خورشید چه کرده از خداوند؟ چگونه این گوی عظیم آتشینی که آن به آن داره این هلیوم ها رو آزاد میکنه، چطور این رو برای انسان ها تسخیر کرده که شما بگید نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، چه غلام آفتابم همه ز آفتاب گویم، سر آن ندارد امشب که براید آفتابی. این صفایی کنید، حالی کنید با این خورشید و با این خصوصیات و با اون ماه و عرض ارا اسامر لیلای لیلت القمری، دیدم به خواب دوش که ماهی بر آمدی که از عکس روی او شب هجران سر آمدی. فرمود و سخر الشمس و القمر، مسخر کرد اینا. بعد تو بعضی از آیات میگه سخر لکم، اون لام لام انتفاعه، یعنی فائده این رام شدن اینها رو برای کی قرار داد؟ برای شما، برای شما انسان ها. سخر شمس و القمر کلون یجری لعجل مسمى، و اینها زمان دارن تا زمانی که از شمس و کبرد، تا زمانی که تبدیل بشه به کتوله قرمز تا دیو سفید با تمام اون چرا که در نجوم حالا بالاخره گمان زنی می کنیم. یوم نطف سما و کتی سجل للکتب کما بدعنا و اول خلق نعیده وعدن علینا انا کننا فاعلین. تا این تومار رو برچینیم، جمع کنیم این بساط منظومه شمسی را الى اجل مسمى. خب حالا به اینجا دقت بکنیم. ذالکم الله ربکم، تمام اینهایی که به شما گفتیم این کار پروردگار شماست. ذالکم الله ربکم. خیلی زیباست در سوره مبارکه لقمان بعد از اینکه یه شمه از این آیات عجیب الهی رو در نظام آفرینش خدا مطرح میکنه، میگه هازا خلق الله فعرونی مازا خلق الذین من دونه. این آفرینش و کار خداست، بگید اونایی که غیر خدان چی دارن تو بساط بیارن. ذالکم الله ربکم، این پروردگار شماست که خالق شماست، آفریدگار شماست، اینم نظام تربیتی اوست در آفرینش، در خلقت، نظام طبیعت و در وجود خودتون از اون خاک و نطفه تا این دریا و آسمان و غیره، این رب رو دارید شما انسان ها. ذالکم الله ربکم. خیلی زیباست. له الملک، تمام ملک و حکمرانی از آن اوست. اون خدایی که خلقکم، شما را آفرید، این گونه تربیت کرد هستی رو برای شما و شما رو هماهنگ با این آفرینش کرد، اون مالک صاحب اختیار و حکمران و فرمان رواست. نمیتونید برید حرف دیگه و حکم دیگه ای رو به هر آن کس که دندان دهد نان دهد. اون خدایی که نان داده است و دندان داده است فرمان میدهد، نمیتونید برید زیر فرمان دیگری. اگر آفرینش از اوست، پرورش از اوست، پرستش هم از آن اوست. له الملک، اما متاسفانه والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر. اما اونهایی که میرن این راه رو اشتباه میرن، دربخانه دیگری رو میزنن، سراغ دیگری رو میزنن، هیچی نمیتونن به دست بیارن. والذین تدعون من دونه، اونهایی که شما اونها رو به جای ربتون قرار میدید و رب خودتون قرار میدید، اینا ما یملکون من قطمیر. این هسته خرما یه شکافی داره، به مقدار حجمی که داخل اون هسته خرما چیزی جا میشه، این رو میگن در کلام عرب قطمیر. اینا تو وجود یه قطمیرم مالکیت ندارن، هیچ حقی ندارن، اختیاری ندارن. کجا میرید؟ فعین تذهبون فعنات و افکون. انسان ها چرا میرید سراغ دیگه؟ مرغ جایی رود که چی نبود، نه به جایی رود که چی نبود. چرا مسیر رو اشتباه گرفتید و جای دیگه و درب دیگران رو میکوبید؟ و الذین تدعون من دونهی ما یملکون من قطمیر. اینو بگم، میخوام غرضی دارم. ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم. این ارباب دیگه‌ای که شما، ربای دیگه‌ای که میرید سراغشون، اگر اینها رو بخونید لا یسمعوا دعاء، نمیشنون خواسته شما را که پاسخ بدهن. ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر هم بشنون نمیتونن پاسخ مثبت بدن، استجابت کنن به شما. و یوم القیام یکفرون بشرککم ولا ینبئکم مثل خبیر. و فردای قیامت انکار میکنن این شرک شما را و این کاری که شما انجام دادید و اینها رو به عنوان رب خودتون انتخاب کردید. و بدون انسان ولا ینبئک مثل خبیر، هیچ کی مثل خدای خبیر نمیتونه این رازها، زیبایی ها و معارف و حقایق رو برای تو مکشوف کند، مبسوط کند و آموزش بدهد. خب ببینید، من میخوام یه جمله کوتاهی رو بگم، روز اقتضا داشت این جمله رو بگم، محضر مبارکتون. صحبت این بود ذالکم الله ربکم، این رب شماست. حالا اگر هر ربی، جناب یوسف رو کرد به اون زندانی ها چی گفت؟ گفت ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. آیا این ربهای متفاوتی که شما دارید، میگید آقا خدای عشق و خدای باران و خدای طوفان و میگید عرض به خدمتون کریشنا و میگید شیوا و میگید آفرودیت و آناهیتا و جوپیتر و لات و منات و عزا و حبل و همه اینها، اینا ارباب متفرقونن. اینها یا رب العالمین ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، یا خدای واحد قهاری که آفریدگار و رب و مالک است. صحبت اینه. و خیلی زیبا قرآن میگه دیگه هیچ معبودی و هیچ رب دیگری نیست، الحمدلله رب
عالمی. این آیه بود تمام. حالا دیگه نشد یا ایها الناس، دیگه اون تیر نهایی رو اینجا میزنه، مون دیگه برای نوبت بعدی که توفیقی باشد و عمری باشد و انشاءالله بیایم خدمت عزیزان که ادامه آیه رو، حالا یا فاطمیه یا سال آینده، انشاءالله ادامه آیات رو باید اون موقع بگیم. اما اون تیر خلاص یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، انسان ها هیچی نیستید، به چی مینازید؟ هیچی ندارید، لیسید، فقر، فقر ذاتی در وجود شماست و به قنا میرسید با حرکت الالله. این آیه خیلی مهمه که دیگه نشد اما اینو بگم خدمتتون. خب اینجا بحث این بود، اما گروهی از این آیه چیز دیگری رو بر بشریت در عالم اسلام گفتن که تاوان اون هزاران هزار سر بریده شد، که بخشی از اون رو ما در روزگار خودمون شاهد بودیم، هنوز هم شاهدیم. سال 82 من مشرف بودم دیگه، توفیقی بعد از اون نبوده، تابلو بالای قبور بقی همین آیه بود که والذین تدعون من دونه لا یملکون من قطمیرن، اینایی که غیر خدا شما میخونیدشون دعا میکنید اینا هیچی مالک هیچی بهتون نیستن. بعد تو کرسی وعظ و ارشاد تو مسجد النبی نشستم، دیدم این شیخ وهابی داره میگه این شیعیانی که انجس من الیهود و النصارا، نجستر از یهود و نصارا هستند، این مشرکان، اینها میگن یا علی، یا حسین، یا زهرا، مشرکان اصل، خلاف آیه قرآن دارن میخوانن چیزی را و کسی را که لا یملکون من قطمیره. آیه اونجا نوشته و بالاخره عرضم به خدمتون جلد ششم تألیفات محمد ابن عبدالوهاب مؤسس فرقه وهابیت، لا یصح دین الاسلام الا بالبراءه ممن یتقرب الالله بالصلحا و تکفیرهم، دین اسلام کامل نیست مگر اینکه انسان مسلمان براءت بجوید، بیزاری بجوید از کسانی که نزدیک میشن به خدا به سبب صلحا و اولیاء خدا، و دینش کامل نمیشه مگر با تکفیر اینها. حالا میتونید تکفیری یعنی چی؟ ریشه تکفیری یعنی چی؟ و اجماع المذاهب کلهم علا ان من جعل بینه و بین الله وسائط، و اجماع مذاهب اینه اگر کسی بین خودش و خدا واسطه قرار بدهد، انه کافر مرتد، کافر است، مرتد است. الله اکبر. حلال المال و دم، مالش و خونش حلال، برید بکشیدش. آن میفهمیم چرا ردیف میکردن، گردنها رو میزدن، توجه دارید؟ حلال المال و دم. با همین فتوا اولین حمله‌ای که کردن به کربلا ویران کردن، نابود کردن قبر سید و شهدا و وهابی ها، اولین حمله‌ای که کردن 100 خورده‌ای سال قبل، و 5000 نفر رو در کربلا کشتن. در یک روز 5000 نفر رو کشتن رفتن. توجه دارید؟ این جلد 6 صفحه 146. الله اکبر. عزیز من، خداوند وجود رو بر اساس عالم وسائط و اسباب آفریده است. نظام طبیعت رو که نگاه میکنید، ابالله ان یجری الاشیاء الا بالاسباب، خداوند اصلا همه چی رو با واسطه و اسباب آفریده. ذات حق میخواد این آب رو به من و شما بدهد، باید از اون طرف اقیانوس ها این توده های سنگین خورشید بتابه، اینها اوج بگیرن. اون شب توضیح میدادیم بیان برسن به سرزمین های ما، به مزارع ما برسن، ببارد، این بروید، بعد این گندم ها تبدیل بشه به چه؟ نان ما بشه، ذخایر آبی ما بشه، آب ما رو تأمین کند. هر چه خدا در این دنیا به لحاظ مادی و نظام طبیعت به انسان داده، همه رو چی داده؟ با وسائط و اسباب میده، هیچی مستقیم خدا به انسان نمیدهد. در عالم تشریع خداوند هدایتش، ارتباطش با انسان ها مستقیم نیست. نزل به روح الامین
اذا قلب کل تکون من المنظرین، به لسان عربی مبین. با جبرئیل واسطه بین خدا و کی باشه؟ پیامبر. ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحی، باید خداوند از طریق جبرئیل بعد بیاد در قلب پیامبر. حالا پیامبر بشه واسطه بین کی؟ بین خدا و بین انسان‌ها. بهش بگه پیامبر تو بگو، بعد بگه اطیع الله و اطیع الرسول، بیاد به این مقام برسه و اول الامر منکم برسه. اصلا نظام شریعت و طبیعت رو خدا بر این اساس قرار داده است عزیزان. توجه فرمودید؟ اگر انسان ها، اگر من و شما توسل می جوییم به پیامبر و اهل بیت پیامبر، ما اینها را کنار خدا قرار میدیم، هم عرض خدا. نعوذ بالله، کدوم شیعی این کار رو کرده است؟ این حرف رو در طول تاریخ زده و گفته؟ چنین چیزی وجود ندارد. ما اینها را عبد و بندگان خدا و اسباب فیض و واسطه فیض الهی به بندگانش می دونیم و خداوند خودش وابتغوا الیه الوسیله ما رو به سوی اینها خونده است. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. 64 نساء. اگر اینها پیامبر بیان پیش تو استغفار کنن، تو برای اینها استغفار کنی، خدا تواب توبه پذیره، کارشون درست میکنه، بیان به تو متوسل شن، بیان به محضر تو. فرزندان یعقوب اومدن میگن یا ابانا استغفر لنا انا کننا خاطئین. بابا تو برای ما طلب کن، ما تو رو واسطه قرار میدیم بین خودمون و خدا. اونم میگه سوف استغفر لکم، به زودی من این کارو براتون میکنم و این کارو میکنه و دعوت الهی هم شامل حالشون میشه. و این قانون خداست عزیزان. این ما عین توحید و امر الهی رو داریم عمل میکنیم و با اعتقاد به این که اولیاء الهی بندگان شایسته الهی و مظاهر صفات خداوندن. آیا میتونه انسان این کارهای این چنینی رو انجام بده که ما بهش توسل بجوییم؟ آقا برای بیمارتون، برای فلان، یه مرتبه میگید آقا ما میریم خدمت هستا، میخواییم آقا شما واسطه بشید بیمار رو شما شفا پیدا کنه. حالا اگر مستقیم بگید آقا ما از شما شفای بیمار رو میخواییم، ما خلاف گفتیم اینجا؟ دقت بفرمایید. دو آیه قرآن رو میگم، وقت گذشت، محضر بارتون تمام کنم. آیه 49 آل عمران، انی من، من، این من کیه؟ عیسی. اخلق لکم من التین که هیئت الطیر، من برای شما از گل پرنده میسازم. فانفخ فیه فیکون طیرا، درش میدمم میشه زنده. اما به اذن الله. و ابرئ الاکمه، من برس رو درمان میکنم. ما هنوز میتونیم جلوگیری کنیم از رشدش، اما درمان اصلی نداریم. من برس رو درمان میکنم، من برس رو درمان میکنم. اکمه رو، کور مادرزاد رو بینا میکنم، کور مادرزاد رو من بینا میکنم. برس رو من، متکلم وحده یعنی چی؟ یعنی من. برید بالاتر. و احی الموتا، من مرده رو زنده می کنم. آقا از این کار بالاتر هست؟ شرک به خداست؟ احی الموتا به اذن الله، به اذن. و انبئکم بما تاکلون، میتونم بگم چی خوردید امروز، دیروز، ده سال قبل. و ما تدخرون فی بیوتکم، چی تو خانه هاتون دارید؟ این غیب رو خدا به من داده است. آیه 110 مائده، خدا به عیسی میگه، اونجا عیسی خودش میگفت من، حالا میگه خدا از تخلق و تخلقو مخاطبه، عیسی تو می آفرینی از گل مانند پرنده به اذنی، به اذن من خدا. و از تخرج الموتا، تو مرده ها رو از قبر بیرون می کشی و زنده می کنی به اذنی. و از کفف تو بنی اسرائیل انک، من شر بنی اسرائیل از سر تو کم می کنم که تو کارت موفق باشی و غیره. آقا این که بالاخره ما آفتاب آمد، دلیله آفتاب، مقام عیسی، مقام پیامبر، خاتم النبیین، شخصیت پیامبر، شخصیت امیرالمؤمنین، صاحب ولایت کبرای الهیه، سید الشهدا، مگر اینا مقامشون، فضلشون، جایگاهشون کمتر از عیسی مریمه در آفرینش و در خلق الهی؟ خب این آقایی است به نام زینی دهلان، مفتی همون مسجد الحرامه که محمد بن وهاب همونجا کتابشو نوشته، در الدرر الرسنیه مجموعه این توسلات رو می نویسه، این توجهات رو می نویسه. عذرخواهی میکنم از دوستان، یه مقداری وقت امشب گرفته شد. بذارید یه جمله براتون بخونم و اینو از مسند احمد حنبل میخونم و سنن نسائی، یعنی دیگه جزو نابترین و برترین کتاب‌های اهل سنت. عثمان بن حنیف که در دوران خلافت امیرالمومنین والی بصره بود این میگه: در محضر پیامبر بودیم ما، مرد نابینایی نزد پیامبر آمد و گفت ای رسول خدا، از خدا بخواه دیدگانم را شفا ببخشد. حضرت فرمود اگر میخواهی دعا میکنم، اما اگر صبر کنی برای تو بهتر است. آن مرد گفت یا رسول الله، من عافیت چشمم را میخواهم، حوصله صبر ندارم، دیر اومدیم، میخواهیم زودم بریم. پیامبر فرمود وضو بگیر، دو رکعت نماز بگذار و این دعا رو بخوان. حالا دقت کنید، این دعایی که پیامبر گفتن، اللهم انی اسألک، خدای من از تو طلب میکنم، و اتوجه الیک به محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. شما میگید یا وجیها عند الله اشفع لنا، و اتوجه الیک به پیامبر نبی رحمه، بعد بگو منو خطاب قرار بده، بگو یا محمد انی اتوجه بک الی ربی فی حاجتی، بگو من تو رو واسطه قرار میدم تو این حاجتم پیش خدا، فتقزالی، تا این حاجت من عمل بشه، اللهم شفع فیه، خدا یا این واسطه گری پیامبر تو برا من قبول کن. عثمان ابن حنیف میگه به خدا سوگند، مجلس ما چندان به درازا نکشید و ما هنوز پراکنده نشده بودیم که مرد نابینا بازگشت بر ما وارد شد، در حالی که گویا از روز نخست بینا بوده است. دیگه چون وقت گذشت نمیخونم، ردیف کرده بودم خدمتون بخونم. این یه وجیزه کوچک 100 صفحه‌ای است که شاید 20 سال، نمیدونم چند سال قبل من نوشتم، بر بال قرب نگاهی به مفهوم توسل، 100 صفحه است. میتونید بلاز قیمتم خیلی مناسبه، میتونید بگیرید و ببینید تمام مبانی این بحث رو بدانید که چرا ما میگیم این کلمات رو. شرک کجاست؟ توحید کجاست؟ توسل کجاست؟ شفاعت کجاست؟ پناه به خدا میبریم از این سخنان گزاف و از این خونهایی که کی باید پاسخ اینها رو بده. حالا بالاخره در این سالها میبینید، این چند سال اخیر یه مقداری اینها از بعضی از مسائلشون عقب نشینی کردن، یه مقداری از این موارد و از این سخنان، و که ولی چه میلیارد ها میلیاردی هزینه کردند با شبکه ها و غیره که فرار رو به جلو، که قدرت حسین ابن علی رو بگیرند، قدرت علی و آل علی رو مهار کنند. و انسان‌هایی که در طول تاریخ به این دربخانه آمدند و حیات پیدا کردند و زنده شدند. خب شام عاشورای حسینی است و همین الان هم همین، چقدر انسان‌ها با توجه در این ایام و توسل به سید الشهدا به چه خواسته‌هایی، به چه مقاماتی، به چه نکاتی می‌رسند. وقتی من دوستانی رو عرض میکردم، یکی از بهترین دوستان من خدای او را رحمت کند، پهلوانی بود که بالاخره پایین خیابان مشهد با یه ضربش میخوابیدن. همه دوستان مشهدی من هستند، اگر اسم ببرم براشون، بالاخره خودش به من گفت قد 2 متر، شونه 1 متر، گفت تو همون حالات جوانی و اون چنانی که بالاخره وقتی می کشیدیم قمرو چنین و چنان می شد، با دوستان مشغول بودیم، باده می زدیم، نمی دونستم، من نمی فهمیدم که شب عاشورا بود. یه مرتبه این پنجره جایی که ما نشستیم باز بود، دیدیم یک صدایی داره میاد، چیست؟ دای همهمه، دیدیم که این مسجد یا تکیه‌ای که نزدیکه صدا از اونجا میاد. من اومدم کنار پنجره گوش دادم، دیدم صدای ضربه ها داره میاد که میگن ای تشنه لب حسین وای، ای تشنه لب حسین. خود ایشان میگفت یک مرتبه نمیدونم چی شد، این پیاله رو پرت کردم با همون دهان آلوده، اومدم پشت صف، ته صف واستادم و کوبیدم، گفتم ای تشنه لب حسین باید. شد از بهترین شخصیت ها و از خدام علی ابن موسرقزا و خداوند او را رحمت کنه. میلیون ها میلیون انسان زنده شدن عزیز من با حسین ابن. امیدواریم ما هم زنده بشیم. وجود مبارک امام صادق، فرمودن که دیگه فرمایش حضرت صادق دیگه، فرمودن تعداد زخمهایی که به بدن جدم بود وجد بالحسین علیه السلام 33 طعنه، 33 نیزه فرو رفته بود به بدن مبارکش، و 34 ضربه، و 43 تیغ و شمشیر برمده. اما شروع کردن عزیزان مثل عصر امروزی، اقبلو علی صلب الحسین، فاخذ قمیصه، پیراهن رو یکی برداشت و سراویل بخش دیگر لباس رو دیگری برداشت، عمامه رو، اسم همه این جانیا هست در طول تاریخ، فلانی برداشت و رسید به اخذ خاتمه بجدل ابن سلیم کلبی، شاید درست این باشه، یا بجدل ابن سلیم کلبی. این آقا اومد انگشتر رو برد، اما وقت اصبعه مال خاتم، اما عزیز من انگشت با انگشتم. این همونه که مختار دست و پاش قطع کرد تا تو خون خودش غلطید و جان داد و مرد. و عبارت مقتل اینه: تسابق القوم، بعد رفتن سراغ کی؟ اهل بیت. تسابق القوم علی نهب بیوت آل رسول و قرة عین البتول، مسابقه دادن با هم برای غارت اهل بیت و به طرف خیام حمله کردند. حتی جعلو ینتزعون ملحفت المرآن زهرها، به یه پوششی مثل چادر میگن ملحفه عزیزان، یا بقیت الله منو ببخش. شروع کردن اینها رو از سر زنان اهل بیت و دختران کشیدن، اینا می جنگیدن نگاه دارن و اونها می کشیدن، گوش ها با گوشواره ها. خرجت بنات آل رسول و حریم و هویت ساعدون علال بکا، این زن و کودک از خیمه ها بیرون زدن، ینتدبن لفراق ناله می زدن، آتش رو و اشعل و نار، شعله آتش رو به خیمه ها زدند و افکندند. ثم اخرج النساء من الخیمه و اشعلوا فيها النار فخرجنا، این زن و کودک دارن میان بیرون حواسر با این پوشش هایی که بالاخره به این شکل مسلبات، پاهای برهنه، حافیات، باکیات، دارن زجه میزنن، دارن ناله میکنن، یمشین سبا یا فی اسر لوز، میدونن دیگه باید برای اسارت آماده بشن. اما بعد تو همون حال میگفتن به حق الله الا ما مررتم بنا علی مصرع الحسین، اجازه بدید یه سری تا کنار قتلگاه بریم. فلما نظرن نصف الی القتلا، وقتی نگاه اینها به اونها افتاد چه شد من نمیدونم، فقط همین مقدار نوشتند که زینب دختر کبرای امیرالمومنین اینجا بود که گفت صلی الله علیک یا ملیک السما هازا حسین کمرملون به دما، یا رسول الله این حسین توست که به خونش غلطیده است و مقتوع ان الاجزاء، اجزاء بدن او قطع شده، صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.